الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در تاریخ امام صادق علیه السلام تحول عجیبی رخ داد و اون این بود که حکومت از دست بنی امیه و ادامه اون بنی مروان به دست بنی العباس افتاد. این تغییر جریان سلطنت باید گفت، نه خلافت. این تغییر جریان حکومت فرصتی رو ایجاد کرد امام صادق علیه السلام بیشترین موقعیت رو برای نشر معارف دینی پیدا کنن. خب از این جهت که خیلی خوب بود، ولی جالبش اینه که این تغییر به اسم محبت اهل بیت رخ داد. علیه بنی امیه و بنی مروان شعارهایی که داده می شد این بود که اینا دشمن اهل بیت پیغمبرن. بعد این شعار رو فرصت طلبهایی مطرح کردن که بالاخره بردن نتیجه رو. از ایرانی ها هم خیلی استفاده شد. به همین دلیل شما میبینید بعدها هارون قبرش تو خراسان قوی ترین در واقع حاکم بنی العباس، مأمون مقر حکومتش اینجاست و سربازان بنی العباس صفاح و همین منصور دوانقی که امام صادق علیه السلام به شهادت رسون همه ایرانیان. ایرانی ها رأیشون دزدیده شد. به ایرانی ها گفتن محبت اهل بیت، اینا دشمنای بچه های پیغمبره. از ایرانی ها به عنوان سرباز استفاده کردن. داستان عجیبیه داستان زمان امام صادق علیه السلام. ایرانی ها انگیزه ای نداشتن برای دشمنی با اهل بیت، بلکه انگیزه زیادی هم داشتن برای محبت اهل بیت. قریش نمیتونست امیرالمومنین رو ببینه، معلومه. مدینه لیاقت اهل بیت پیغمبر رو نداشتن، معلومه. مردم کوفه خیانت کردن به امیرالمؤمنین، دلایلش معلومه. معلومه یعنی برای 99% شیعیان معلوم نیست. حالا ما میگیم معلومه، یعنی الان نمیخوایم بحث کنیم. 99% شیعیان، من الان آمار بر اساس بررسی هایی که بالاخره تو جلسات انجام میدیم دیگه، دقیق نمیدونن چرا، ولی حالا به هر حال دیگه، حالا بگذاریم. اون دلایل هیچ کدوم برای مردم ایران نبود، لذا مردم ایران انگیزه داشتن برای محبت اهل بیت، منتها رأیشون تو آسمون دزدیده شد، تو هوا زده شد. ابو مسلم خراسانی یکی از نقش آفرینان جدی در این ماجرا بود. نامه نوشت به امام صادق علیه السلام که آقا من مردم رو دارم رو محبت اهل بیت جمع میکنم، شما اصل اهل بیتی، شما بچه پیغمبری، نه بنی العباس. بنی العباس فامیل پیغمبر هستن ولی اهل بیت نیستن. اصل ماجرا شمایید. آقا بهشون فرمودن که ما انت من رجالی ولا زمان و زمانی، تو آدم من نیستی، زمانه هم زمانی من نیست. خب ما جلسات زیادی رو وقتهای دیگه بحث کردیم در مورد اینکه ما انت من رجالی یعنی چی. تو آدم من نیستی آیه ابو مسلم خراسانی، آدم من یک کسان دیگر. ولی خلاصه شو اینجا عرض کنم، معلومه دیگه، تو آدم من نیستی، چرا فرمودن به ابو مسلم خراسانی؟ چون ابو مسلم خراسانی هدف من کار میکرد، به روش کاری نداشت، میخواست نتیجه کارش استاندارد باشه، به ایزو دقت نمیکرد. اینکه تقوا رو رعایت بکنه برای اینکه به هدف برسه، اینو بیخیال بود. میگو ما باید پیروز بشیم ولو هزاران نفر بیگناه هم گردن بزنه، و گردن زد. یه زمانی اسم ابو مسلم خراسانی برای یه تیمی گذاشته بودن، بعدم متوجه شدن ورداشتن. بابا این آدم درستی نبود، حالا شما چی کار دارید میکنید؟ فرمود ما انت من رجالی، تو از آدمای من نیستی، تو در راه رسیدن به هدف پیروزی بی تقوایی هم میکنی. این دیگه زیاد ازش بحث نکنیم. رجال امام صادق علیه السلام همون رجال آقا امام زمان علیه السلام هن که خواهند آمد. رجال آقا امام صادق علیه السلام همون رجال ابا عبدالله حسین علیه السلام هن که داشتن. یه آدمای مخصوصی باید باشن، مالک اشتر، عمار، می‌بینی؟ نه هر کسی. این حلش یه کمی راحته، از این می‌گذریم. اما این حرف دوم امام صادق علیه السلام، ولی زمان و زمانی، زمان زمان من نیست، یعنی اگر تو هم آدم من بودی زمان زمانه من نیست. این دیگه یعنی چی؟ زمان زمان من نیست، معناش چیه؟ باید برای اینکه ما بحث زمان رو وارد بشیم جامعه شناس بشیم. ما مسلمان ها معمولا خیلی هنر کنیم انسان شناسیم، اما جامعه شناس نه، فرد شناسی میکنیم، جمع شناسی نمی کنیم. جمع شناسی رو دادیم به دیگران، جامعه نبضش که گرفته بشه الان حالش چجوریه، نبض جامعه رو بگیری میشه زمان. این که می فرماید زمانه زمانه من نیست، زمانه تاریخ و ساعت که نیست، ویژگی های مطرح و مهم و مؤثر موجود در جامعه است. زمان یعنی مردم و افکار عمومی غالباً به چی توجه دارند. زمان یعنی فرهنگ جامعه، زمان یعنی اموری که نهادینه شده در فرهنگ جامعه. چیا رو پذیرفتن؟ ارزشاشون چیه؟ اخیراً ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان رو سنجیدن. نمیگم چه مقدار روحیتون خراب بشه، دشمنم سوء استفاده بکنه، یه درصد قابل توجهی از مردم گفتن دین از سیاست جداست. شما دارید توی همچی زمانی زندگی میکنید، زمانه تو اینو نمیپذیره دین و سیاست یکی باشه. این زمانه چجوری شکل گرفته؟ کجا نوشتن دین از سیاست جداست؟ هیچ جا. چرا پس مردم اینجوری فکر میکنن؟ مردم بر اساس تلقی ها و برداشت ها و جمع‌بندی هایی که دارن فکر میکنن. جمع‌بندی ها رو چه چیزایی تشکیل میده؟
دوستان من،
قرآن کتاب زمان سازیه، کتاب جامعه سازیه، کتاب جامعه پردازیه، نه کتاب انسان سازی، نه کتاب فرد سازی. البته کتاب انسان سازی هست، بر منکرش لعنت، ولی نه، بیشتر کتاب جامعه سازی، بیشتر از قصه های افراد خوب یا بد. شما در قرآن قصه های اقوام خوب و بد میشنوید. این قوم اینجوری شدن، این قوم سعادتمند شدن، این قوم این چنین کردن، این قوم آنچنان کردن. قرآن کتابی نیست که آدم زیاد باش حال کنه. کتاب مناجاتی عرفانی قصه های فردی معنوی نیست، یکی دوتا مثلا شاید پیدا کنی توش. و همین دلیل خیلی ها با قرآن حال نمی کنن. خیلی ها با مناجات حال می کنن، چون مناجات من و توه، من و تو، خدا، خدای من اومدم. مناجات این فقط برای ساعت سحر خوبه. قرآن کتاب روزه، زندگی ما رو بخواد تنظیم بکنه باید بگیم ما اومدیم، ما الان اینجوری هستیم. اصلا ادبیات ما باید بیاد جای ادبیات من. قرآن کتاب زمانشناسیه. چرا میفرماید قرآن کتاب بسهازا بسائر للناس؟ این بسائر است، بصیرت میدهد، بصیرت برای زمان شناسیه، برای جامعه شناسیه. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف چی میفرماید؟ لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. اعتقادات، اخلاق، احکام فردیان. لذا نفرمود که این علم رو کسی حمل میکنه که اهل عقیده باشه، اهل اخلاق باشه، اهل احکام فردی باشه. فرمود اهل البصر و صبر. صبر هم یه مفهوم اجتماعیه، چون صبر فردی دردی رو دوا نمیکنه، بدتر آدم تحت ستم مستکبران تحملش بیشتر میشه. صبر فردی گاهی مهلکه. صبر جمعی دستور داده شده در قرآن، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. اصبروا صبر فردی، صابروا با هم صبر کنید. و این سخت‌ترین دستور دینه. راستش دین داره به ما زور میگه، راستش اینه. الکی 1400 سال عقب نیفتاده. میگه آقا من خودم آوردم. میگه به درد نمیخوره، باید بیاری همه رو بیاری. آقا اومدیم و همه نیومدن، پس هیچی معطل بمون. آقا این که نشد، که شده دیگه. این زوریه که دین به ما میگه. آخرش میخوای به من اینو بگی من الان گفتم. آقا اومدیم و جامعه نیومد، خب نیومد تو هم بدبختشو بکش. خب من چی کار کنم؟ برو راهشو پیدا کن. من چه میدونم؟ باید همه تون بیایید. باید جو به نفع حق باشه. باید جریان حق غلبه داشته باشه. من و شما بیشتر از اصول خودسازی، که حالا کلمه خودسازی هم شما بگردید پیدا کنید ببینم ترجمه عربیش چی میشه؟ تو قرآن میتونیم پیدا بکنیم یا نه؟ بیشتر از اصول خودسازی محتاجیم به دانستن اصول جامعه سازی. ما باید زمان رو در اختیار صاحب از زمان قرار بدیم. ما باید زمان رو در اختیار امام زمان قرار بدیم. ما هی میریم در خونه امام زمان میگیم آقا من زمان رو کاری ندارم، تو امام من باش. آقا امام تو که آقا چه دردی دوا میشه امام تو باشم؟ من امام زمانم، ولی از زمان و زمانی خودتو هی برمیداری میاری بیاره من چی کارت بکنم؟ زمان یعنی جامعه، زمان یعنی نبض جامعه، زمان یعنی در این فصل جامعه نه چه حالی دارد فقط، چه امتحانی از جامعه گرفته می شود. علامه طباطبایی می فرماید جامعه در قرآن مثل فرد گناه داره، ثواب و طاعت داره، استغفار داره، امام داره، کتاب داره، پرونده داره، پرونده مردم ایران. آقا به من چه پرونده مردم ایران؟ من مسئول پرونده خودمم. شما با قرآن کار نکردی، شما مسئول پرونده جامعه هستی. من مسئول پرونده جامعه هستم. بله دیگه، شما خلیفت الله من یه نیستی، جانشین خدا، رئیس کل. کی بهت گفت تو رئیس نیستی؟ هر موقع در تعریف انسان به شما گفتن انسان موجودی است که بقیه‌اش رو گوش نده، داره ذهنتو خراب میکنن. تعریف اصلی قرآن برای انسان اینه: انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جانشین قرار دادم. از اینجا شروع کنید. ای جانشین خدا، به وظایفت چگونه میرسی؟ اصلا از اون اول جانشین خدایی؟ نه، اول خودتو بساز تا بعد ببینیم جانشین. نه، اول اگه بری خودتو به عنوان فردی بسازی دیگه از اون ریل در نمیای. ما نزدیک محلمون دو تا ریل هست، یکی ریل قطار تبریز، یکی ریل قطار یه جای دیگه، حالا الان یادم، اهواز. از اون دو تا ریل هم اولش با همه یه متر فاصله داره، افتادی رو این ریل دیگه ببین رفتی اون ورا، این ریل جنوب اون وره ها. اکثر دستورات خودسازی تو رو میندازه رو ریل جامعه گریزی. ما از کجا باید شروع کنیم؟ از مسئولیت اجتماعی. خودمون رو بسازیم. یعنی چی خودمون رو بسازیم؟ یعنی چی؟ من خودم رو برای چی باید بسازم؟ بچه پادشاه رو از اول پادشاه تربیت میکنن. نمیگم برو مثل بقیه دانش آموزا اول یه دوره، نه، از اول پادشاه تربیتش میکنن. شما رو خدا خواسته از اول خلیفت الله تربیت کنه. خلیفت الله یعنی از اول میشینی فکر میکنیم من برای شهر باید چیکار کنم، شهر بالاتر برای جامعه باید چیکار کنم. پس خودسازی کی میشه؟ خودسازی تو همین مسیره دیگه. خودسازی تو مسیر جامعه سازیه. خودسازی کجا میخوای خودسازی کنی؟ دیدی بچه ها رفتن جبهه یک شب راه 100 ساله رو طی کردن، اینا میخواستن جامعه رو نجات بدن، دیدی به کجا رسیدن؟ حالا هی شما جامعه رو ول کن بشی خودتو بساز. اصلا دیگه من یاد منقل و وافور میفتم که میگه من برم خودم رو بسازم. آقا شما اهانت میکنی به خودسازی. اهانت نیست، واقعیته. حالا این تشبیه شما رو ما از نوار پاک میکنیم، پاک کن از ذهن، دیگه پاک نمیشه، دیگه نرو دنبال خودسازی. آقا زدی اصطلاح داغون کردی، بابا این اصطلاح زده دین رو داغون کرده، پدر دین رو در آورده، هیچی نمیگی شما. حالا ما یه تیکه بهش انداختیم. آقا پس تزکیه چی میشه؟ آه تزکیه، تزکیه گفتیم، من یاد زکات افتادم. فرمود یو زکی هم، پیغمبر اینا رو پاک کن. بعد یه جای دیگه فرمود چجوری پاک کن؟ پول ازش بگیر، پول از اغنیا بگیر، برای ثروتمندا تو پاک بشن. این که اجتماعی بود که زکات مهمترین عملیات تزکیه است. اسمش هم روشه دیگه. انسان از اول موجود اجتماعی میشه. بچه ها میرن تو مدرسه، دیدید؟ بعد از خانواده رفقاش براش مهمن، بعد از رفقاش جامعه، مدرسه، محل، شهر، کشور، دیگه به دانشگاه برسه جهان. الان فارغ التحصیل هم شده هنوز دنبال خودسازیه. چه در نمیه یا لاک فردیت خودت. آقا شما برای چی نماز میخونین؟ آقا یه کلمه بگید، یه اول نماز چی میگید نماز میخونین؟ دورتون بگردم. میخوام تکبیرت الاحرام میگم، چی بگم؟ چی؟ به چه نیتی؟ بگید با صدای بلند، نترسید، همونی که قربتن الله. بفرمایید آقا، یه بار با هم بگیم قربتن الله. خدا پادشاهه، میخوای پادشاه بشی؟ نزدیک میخوای بشی به خدا دیگه؟ به خدا من پادشاهم، پادشاه میخوای بشی؟ خودش گفته اصلا تو باید پادشاه بشی. آخرش هم من میارم تو رو پیش خودم، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. خوب جایگاهی پیدا کنی پیش ملک. ملک یعنی پادشاه، مقتدر یعنی میخوام ملک مقتدر بشم. خب با من نیت تکبیرت الاحرامتون رو تکرار کنید، میخوام برم مقرب بشم به ملک مقتدر، ملک مقتدر بشم. الله اکبر. الان یه بار بگید میخوام ملک مقتدر بشم. الله اکبر. خندت گرفته. میخوام ملک مقتدر بشم. خندش گرفته. با اینکه شب شهادت ها، فکر کنم من دارم مسخره میکنم. چه خندت میگیره؟ آقا نگو اینا رو، ما باید تواضع کنیم. تواضع برده ها که ارزش نداره. جمع کن بابا، بریز دور این چرت و پرتا رو. تواضع پادشاه ارزش داره. پادشاه باشی و غرور نگیره. و الا تو سری خورده ذلیل شده یا تواضع هم داره. خاک بر سر تواضعت. مردشون تواضعتو ببرن، به همه بار میده. حیوان چه افتاده حالی. من اسم حیوان ها رو نمیبرم. چرا تواضع مهمه؟ چون تو پادشاهی، غرور نگیردت. بعد میگه نماز چرا من روم اثر نداره؟ آخه تو دائما در رکوعی عزیز من، دائما سجده ای جلو همه، کلن افتاده حالی. تو فقط باید جلوی خدا افتاده حال باشی، و الا بقیه عالم و خلیفت اللهی. جامعه گرایی، توجه به جامعه، رسالت بزرگی که به دوشمون هست، این از کجای دین در میاد؟ امام صادق، الهی دورش بگردم. از ابو مسلم خراسانی میدونی انتظارش چیه؟ تو آدم من نیستی. آدم تو کیه عزیز دلم؟ میفرماد آدم من کسیه که مثل علی ابن ابی طالب تو جنگ پاش رو تقوا نگذاره. آه شما انتظار داری ابو مسلم خراسانی مثل علی ابن ابی طالب باشه؟ و من همه تون انتظار دارم امام باشید، کلکم را، همه تون امامی. آقا ما رو شاخ نکنه، ما دعوامون میشه ما بره باشیم که یک چوپان بتونه همه ما رو اداره کنه. این طرح اسلام نیست. طرح نظام استکباری مدرنش یا قدیمی دیکتاتوریش اینه، همه بره باشن تا چوپانان جامعه بتونن اونها رو اداره کنن. طرح اسلام چیه؟ طرح اسلام میگه همه تون چوپان باشید، کلکم را، دیگه اختلاف برطرف میشه. اگه یه عده گوسفند یه عده گرگ، دعوا همیشه هست. ولی همه پیغمبر باشن، همه امام باشن، دیگه دعوا نمیشه. همه این کارا میفهمن چه خبره. شنیدی داستانه یه مادر ناتنی با یه مادر حقیقی رو گفتن بچه رو دو نصف کنیم، مادر حقیقی کشید کنار؟ شنیدید یا نه؟ چرا همه سرشون رو تکون نمیدن؟ خب همه شنیدید. دعواشون شد، یه مادر حقیقی یه مادر قلابی، این بچه مال منه، این بچه مال منه. حالا گفته میشود این روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام هست. حالا چقدر روایتش صحیحه نمیدونم، ولی بالاخره یک قاضی حکیمی گفت بچه رو دو نصف میکنیم، نصفش مال تو نصفش مال این. مادر حقیقی گفت نمیخواد بچه رو نصف کنیم، بذار مال اون. مادر قلابیه گفت نصفش کنیم. درسته این حکایت شنیدید الان دیگه؟ من گفتم الان که شنیدید، که الان هم کله رو تکون نمیده، داره فکر میکنه که واقعا مادره چقدر جالب بود و بچه گذشت. خب طبیعیه دیگه، بیا بیرون بریم جلو. خب حالا دقت کنید، همه مادر حقیقی باشن چی میشه؟ هیچ وقت دعوا نمیشه، اصلا به قاضی مراجعه نمیکنه. همه مادر حقیقی هست، فرض دیگه، فرض محال که محال نیست. همه امام باشن درست میشه. امان از شیعیانی که خودشون امامت رو نمیخوان بپذیرن، خودشون خلافت اللهی رو نمیخوان بپذیرن. چی هم؟ میگن اگه امام باشه دستور بده. وقت امیرالمومنین میفهمد عین مثل مالک، مالک خودش هم باشه میفهمه باید چی کار کنه. منم بهش میخواستم بگم همونی میگفتم، خودش میفهمید یعنی به چه مقامی رسیده در فهم. دین برنامه خودسازی داره. حالا من که با این جمله زیاد خوب نیستم، شما منظورتون چیه؟ اگه منظور تزکیه است، تزکیه اولین عملیاتش اسمش روش زکاته. زکاتم انواع و اقسام انفاقها رو در بر میگیره. یه زکات، زکات اصطلاحیه که حالا ممکنه ما زندگی کارمندی داریم رقمونو نگیره. زکات به فکر جامعه باش، بده بره. زکات العلم نشره و هر چیزی زکات داره، فقط اون نمیدونم گندم نیستی که زکات داره. زکات یعنی دهنده باش به جامعه، جامعه بخور از قبال تو، معرفت، محبت، هر چی داری بده. نوبرش آوردیم ما، یه دونه اربعین اومده ما رو اهل زکات، میریم لب جاده یه کمی پرداختی داریم، دهش داریم، او چه کردیم، چقدر هم خوشحالیم. باید همه زندگیمون این باشه. من رفتم شهرستان دزفول همین چند وقت پیش، یه چایخانه حضرتی درست کردن تو پارک. گفت آقا میای؟ گفتم اولین بار من برای افتتاح یه چایخونه میخوام یه مسافرت کنم، ولی میارزه. کنار پارک چایخونه. آقا به عشق امام رضا هر کی اومده تو پارک بازی یللی تللی هر غلطی میخواد بکنه، هر تفریحی میخواد بکنه، یه چای ما بهش میدی، یه چای میخوره. این زندگی ماست. گفتم دوستان من این چایخانه که میبینید این کل زندگی ما خواهد شد. سخن پراکنی. فردا من رو بردن یه بیمارستان، بیمارستان سرطانی ها. از اون اول تا آخر بیمار سرطانی وارد میشه، همه آزمایش ها از ویزیت گرفته تا ناهاری که بهش میدن تا اقامت خانوادش توی هتل کنار بیمارستان همه مجانی. گفتن ما دزفولیا دیشبون رو گفتیم ما کلن این کاره ایم. این همون موکب اربعینه. چرا نمیشه همه بیمارستان های شهرمون اینجوری باشن؟ چون رفتیم دنبال خودسازی. بله، یعنی جامعه سازی. کیا این دستگاه ها رو خریدن؟ بعضی از دستگاه هاشون 3 تو ایران هست کلن. و بعد اونجا آدم ها به چه عشقی کار میکنن، مریضا چقدر حرمت دارن. دزدی میشه اونجا، چی رو بدزدن؟ سر چی دعوا کنن؟ خیرینی که اونجا سرمایه گذاره که همه مامانن، همه مامان حقیقی هست، با چی دعوا کنن؟ مدیر اون مجموعه بچه سپاه، خانومش بیمار سرطان، از دنیا میره، میگه من مایه میذارم برای این بیمارم. به جای اینکه قور بزنه برعکس میشه. اگه خودسازی منظورت این اتفاقیه که در انسان میفته در جریان جامعه سازی، آه اونو میفهمم. و الا اون خودسازی که به جامعه کاری نداره منو یاد یه صحنه‌ای میندازه که دیگه دوباره نگو من تکرار کنم. انسان یه موجود اجتماعیه. راستی الان شما مسئول ایرانید. اگر این احساس مسئولیت جمعی رو نمی کنی، یه کاری با روح و ذهن تو کردن. آثار بد تربیتی که در طی سالیان متمادی در تو ایجاد شد و واضح شده، اینا رو از بین ببر. چقدر من آقا بنده‌ای دارم خدمت شما اینو میگم که 20 سال رو نظام تربیتی تخصصی وقت گذاشتم. حالا آدم بی استعدادی هستم اینا بماند، ولی به اندازه خودم 20 سال یعنی 3 تخصص میتونستم بگیرم تو 3 رشته مختلف. آخر همه این حرفا رو هم مرور کردم. بعد میرسم به سخن امیرالمومنین علی علیه السلام. میفرماید الناس به زمانهم اشبه منهم به آبائهم. مردم بیشتر شبیه زمانشون هستن تا شبیه پدر و مادر. چه برسه به معلم که اثرش کمتر از پدر و مادره. بعد میفرماید بچه‌ها همه شبیه زمانشون هستن. تو باید زمانو بسازی بچه‌ها توش خوب درست بشن. گیر دادی به این بچه بدبخت که چی؟ تو باید فرهنگ ساز باشی بچه‌ها توش خوب رشد کنن. گیر دادی به این بدبخت که من میخوام تو رو بسازم. بابا تو بابا و ننه‌ش هم که نیستی که اونو زاییده باشی، که صفات ژنتیک تو بهش منتقل کرده باشی، که شیر داده باشی، 24 ساعته رابطه عاطفی داری. تو اگه پدر و مادر اینم بودی اثرت کمتر بود از زمانه. زمانو بساز، ببرش تو زمان درست میشه. زمانو بساز، بهار بیاد، این درخت ها همه از چوب خشک شکوفه میزنه. زمانو بساز.
ولی از زمان و زمانی، امام صادق علیه السلام فرمود زمان زمانی من نیست، عرضم رو طولانی نکنم. میخواستم یک روایاتی رو برای شما بخونم که بیشتر مسئله زمان رو برای ما روشن کنه. آقا زمان سازی چجوری میشه؟ جامعه سازی، جامعه پردازی چجوری میشه؟ ما اول باید بریم جامعه پذیر بشیم، اول یه موجود اجتماعی بشیم، بعد بریم جامعه رو اداره کنیم، خلیفت الله بشویم. اصل تعریف انسان اینی جاهلون فلعرض خلیفه. شهید صدر میفرماد این خلیفه یعنی تک تک انسان ها. بعضی از مفسرین میگن نه حالا اینی جاهلون فلعرض خلیفه مال همه انسان ها نیست، ولی ما حرف شهید صدر نابغه تاریخ تشیع، واقعا در تاریخ از نوادر ایشون، اینو رها نمیکنیم با حرفای دیگر رو بگیریم. صفت خلیفت اللهی مال تک تک انسان هاست. این احساس مسئولیت سترگ و بزرگ. مردم زنند قمامون رو میخواییم برطرف کنیم، چیکار کنیم؟ قم جهان رو بخور. قم برات آورده. چرا قم خودت رو میخوری؟ فراموش کن غم خودت، غم جهان رو بخور، غم امام زمان رو بخور. چی گفتی؟ غم امام زمان. زمان بای زمان زمان. ببین زمان خیلی مهمه ها. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من لم یعرف زمانه خرب. کسی که زمان خودش رو نشناسه خرب. خرب یعنی چی؟ کسی میدونه؟ یک کسی کمک کنید ببینم. نه خرب غارتش میکنن، به تاراج میره. نه که چیزی رو ازش میدزدن، کم میاره. خوربه تا به تاراج خواهد رفت. یا مثلا در روایت دیگری العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که عالم به زمان خودش باشه اشتباهات به سمتش هجوم نمیبرن. یعنی عالم به زمانت نباشی هجوم اشتباهات، پر اشتباه، پر اشتباه، پر اشتباه. بهترین ترفند ابلیس اینه که ما کار خوب رو در زمان خودش انجام ندیم. پدر صاحب بچه ما رو در آورده، برو دیگه خوشحال باش، بعدش هم جهنم میبینم. ابلیس مهمترین ترفندش اینه. مهمترین ترفندش این نیست که گناه بکن. میگه چرا به گناه وادارش بکنم بعدا توبه بکنه عذاب وجدان بگیره؟ به ثواب وادارش میکنم. خب من عرضم رو جمع بکنم. فقط فکر کنید مثلا ما 10 شب با هم صحبت کردیم در مورد زمان و جامعه شناسی، گرفتن نبض زمان اصلا چجوری، اصولش چیه، بعد ما چجوری میتونیم روش تأثیر بگذاریم که تو این مسیر خودسازی بشه، خود چیز تزکیه بشه. همون تزکیه رو بگم که بعد دیگه منو گیر نندازی. تزکیه که یعنی خودسازی آقا، بعدن صحبت میکنیم. ولی یکی دو تا حرف بی ربط بزنم از شبای 10 جلسه. مثلا بدعت گذاشتن تو دین حرام دیگه. یکی از انواع بدعت ها در دین اینه که جایی که زمانی که باید یه حرفی رو بزنی نزنی، این میشه بدعت. بدعت این نیست که چیزی رو اضافه کنی، چیزی رو کم کنی، فقط در زمان خودشم زیاد و کم بکنی میشه بدعت. وقتی میفرمان هر کی بدعت بگذاره در دین خشوعش در نماز بیشتر میشه. بله یه بله بگید تا من رد شم از اینجا. نمازش باحالتر میشه.
من به کلیه مساجدی که نمازشون بالتره مشکوکم. نکنه تکبیر نمیگم، اون مساجد نمازشون بالتره، مطمئن باش. حالی میکنن. از زمان خارج شون بعد اعمال خوب یک حالی میده، حال فردی، همون فرده، خودسازی، منقلی، چی بگم، معنویتیه برای خودش. شما برخورد نکردین؟ امام صادق، ما میتونیم زمان رو زمان تو قرار بدیم، زمان رو زمان امام زمان قرار بدیم. ابن الحسن، زمان تو فرا نرسیده است، من باید این زمان را برای تو بسازم، من مرد تو نیستم. حالا برید مناجات. ولی از زمان و زمانی، زمانه زمانه من نیست. آقا 4000 تا شاگرد داشتی، این شاگردان نتونستن زمان رو تغییر بدن، نتونستن. بعضی ها زمان رو تغییر میدن. امام خمینی مسیر زمان رو تغییر داد، زمانه عوض شد. شهید سید حسن نصرالله زمانه رو تغییر داد. خود شما استایی، بحث و ول نکن. یا صاحب از زمان، آقا این زمان رو ول نمی کنی یا ای امام زمان. چی داری میگی؟ نه امام من، حال زمان چگونه است؟ زمان به کجا می رود؟ تو در کجای زمان ایستاده ای؟ امام صادق، ما رو مرد زمان خودمون قرار بده، عارف به زمان خودمون قرار بده. نه، زمانه زمانه حضرت نشد 4000 تا شاگرد داشته باشه. بنا بود آن امام زمانی که لیظهره علی الدین کله را محقق کند، امام صادق باشد. میدونید دیگه، طبق روایت بنا بود ظهور زمان امام صادق رخ بده. بعد گفته میشود از کی زمان لغو شد؟ از زمانی که در خانه امام صادق رو آتش زدن. آتش گرفت، کسی تکون نخورد. خدا فرمود دیگه تمام شد، دیگه ظهور میفته عقب. هنوز ما تو اون زمانیم. امام صادق، اجازه بده امشب قبل از شهادتت برای اون لحظه ای گریه کنیم که اون نامرد ملعون اومد شما رو احضار کرد، خودش بر مرکب نشسته بود، شما رو به دنبال مرکب میکشی و شما عرق ریزان. به خدا قسم، مثلا آدم یه صحنه رو ببینه، مثلا یه جوونی رو موتور نشسته، یه پیرمردی رو دنبال خودش داره میکشونه، مثلا همین عادی ببین، یه پیرمرد معمولی. مدینه صداش در نیومد. امام صادق، این مدینه خیلی نامرده. یه روزی علی رو تو این کوچه ها کشیدن، کسی صداش در نمیاد. این شهر، شهر خدا نیست. اما امام صادق، در خانه تو آتش زدن، بانوی شما کجا بود؟ الحمدلله بین در و دیوار نبود، لااقل. غریبانه گوشه حجره امامای ما رو هر کدوم رو مسموم کردن. معنا نداره، معنا نداره. هیچ رابطه ای نیست بین سوختن جگر و اون روحیه ای که امامای ما داشتن. من نمیدونم جگر، کبد مسموم میشه کسی چجوری جگرش میسوزه یعنی چی؟ دوستان من، امامای ما قریب میشدن جگرشون آتیش میگرفت، شهادتشون هم این جگر سوختنشون رو متجلی میکرد. یه کمی مثال بزنید در مورد جگر سوختن، من بفهمم. بیشتر مثال بزنید. حالا غیر از سم که جگر آدم رو میسوزونه چیا هست؟ میگن یه، حالا دیگه مثال محترمانه بزنم، مثلا اگر کسی جلوی چشمش بچه هاشو قطع قطع کنن جگرش میسوزه. امام زمان دیگه، هر کیو زمان امام صادق کتک میزدن جگر آقا میسوخت. بله، برای کل مستضعفین عالم این جگر میسوزه. امام دیگه، انا و علی و ابوا هذه الامه. من خودم خیلی حاجت دارم، خیلی گرفتارم، ولی گاهی از اوقات میگم میرم حرم امام رضا، یوزا جگر آقا رو آتیش نزنم، بگم آقا اوضاع خوبه، شما خوشحال باشید. به خدا جگر امام زمان برای همه شما گرفتارا میسوزه. اینقدر نرید در خونه امام زمان آقا من گرفتارم. جگر آقا تو نسوزون. امامای ما شهید میشدن جگرشون میسوخت، این تجلی اون جگر سوخته است که همیشه برای بچه‌هاشون دارن. امام صادق خودت فرمودی آقای من که جزئیات مصائب جد ما حسین رو یاد کنید، لااقل دو بار بد جوری جگر حسین و فاطمه رو تو کربلا آتش زده. یکی وقتی که بالای سر علی اکبرش آمد، یکی اون وقتی که جگر پاره خودش روی دست گرفته بود. علی لعنت الله علی